بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم على اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی به ما سفارش میکنن که هر کاری رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنید، یعنی ما باید دائما مهربانی خدا رو به خودمون تلقین کنیم. چرا اینجوریه؟ مگه ما مهربانی خدا رو دوست نداریم؟ مگه ما اساساً مهربانی و محبت و رحمت رو بهش علاقمند نیستیم؟ پس چرا دائما باید به خودمون تلقین کنیم خدا مهربانه؟ بعضی از موضوعات هستن خیلی مشهورن و در این حال خیلی غریب، یعنی عمیقا درک نمیشن انگار. یکی از مسائل بسیار مهم اینه که درباره موضوع بحث، مهربانی و رحمت خدا، که ما توجه نداریم به این که مهربانی و رحمت خدا در این حالی که برای ما محبوبه، اما موضوعیه که از ذهن انسان دائما فرار میکنه و آدم باید بگرده دنبالش، این رو پیدا بکنه و دوباره در ذهن خودش، در قلب خودش اون رو قرار بده. ما یه آفاتی در درون روحمون، در سینمون ایجاد میشه که این آفات موجب میشه دائما دچار یأس از رحمت خدا بشیم. خارهای خودرو، خارهای هرزه‌ای هستند در قلب انسان که دائما میخوان انسان رو مایوس بکنن. ابلیس هم به کمک میاد، ابلیس هم دقیقا همین کار رو میکنه. با هر گناهی خودمون رو میخوایم از رحمت خدا مایوس کنیم، با هر اتفاق ساده‌ای در اطراف خودمون وقتی میبینیم که کسانی مثل این که قدرتی دارند، کسی ثروتی دارد، کسی مقامی دارد، کسی اسلحه‌ای دارد و اینها ظاهراً تأثیراتی دارند، میتونن ظلم کنن، با هر کدوم از این صحنه‌ها و حادثه‌ها آدم میخواد انگار به خودش تلقین کنه که من تنها هستم، من کسی رو ندارم، اینا منو میزنن، من پناهی ندارم. این وضعیت، وضعیتی سرشار از ترس، نگرانی، احساس تنهایی دائما در روح انسان تولید میشه. به همین دلیل ما لازم داریم دائما به خودمون تلقین کنیم. ببین، یادت باشه ها، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که هم رحمان هم رحیمه. و این فوق‌العاده عجیبه که ما این دو تا کلمه رو باید در کنار هم دیگه بگیم و این یک کلمه رسمیه در قرآن، در آغاز قرآن، در آغاز سوره های قرآن، در آن واحد، در یک ذکر هم به رحمانیت خدا اشاره میکنی، هم به رحیم بودن خدا. اینجوری باید به خودت تلقین کنی. بعد وارد سوره حمد که میشی، دوباره بخش‌هایی از سوره حمد باز صورت‌های دیگری از رحمت خداست. الحمد و حمدم بازتاب روح ماست نسبت به رحمانیت خداست، نسبت به مهربانی خدا. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. خب خدایا ما همون خط قبلی هنوز تموم نشده، همونجا گفتیم الرحمن الرحیم دیگه دوباره الان تکرار باید بکنیم؟ تو نمیفهمی این چیزا رو، تکرار کن. روحت به این چیزا خیلی، به این ذکر خیلی احتیاج داره. نه ما که علاقه داریم به رحمان بودن و رحیم بودن شما، چرا اینقدر باید تکرارش کنیم؟ وقتی که به ما دستور میدن شما باید تکرار کنید بسم الله الرحمن الرحیم رو، معنای جز این نداره. البته معانی دیگری هم داره، ولی همین معنا یکی از لوازمشه که تو در درون قلب خودت مدام تولید کننده یأسی نسبت به رحمت خدا و به دلایل مختلف این یأس در درون تو باز تولید میشه. باید مقابله کنی با اون یأس از رحمت خدا. یکی از فلسفه های ذکر یادآوریه. اگر موضوعی نبود که ما یادمون بره، چه فلسفه ای داشت، چه دلیلی داشت که ما هی تکرارش بکنیم؟ در این باره ما بعداً با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی شب اول از یکی از فرازهای سخنان رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بهره بگیریم. از این سخن که این سخن تقریبا تنها روایت کلیدی برای معرفی ماه مبارک رمضانه. ما نیاز داریم به یادآوری مداوم، و وقتی که میگیم یادآوری یعنی خوب اندیشیدن و عمیقا تفکر کردن درباره رحمت خدا. خب ما به این نیاز داریم، ولی رحمت خدا در کلمات مختلفی تجلی پیدا میکنه. مثل سوره حمد که گفتیم وقتی حمدم داریم میگیم، باز به صورت دیگری تلقین رحمت خداست. و خیلی از مفاهیم هستن که اینها همه دارن از مهربانی خدا صحبت میکنن. موضوع بحث خودمون رو ما مهربانی خدا گذاشتیم که هم شامل رحمت بشه، هم شامل مغفرت بشه، هم شامل برکت بشه، هم شامل نعمت بشه، شامل هدایت بشه، شامل خیلی چیزا میشه. اما وقتی که توجه میخواییم بکنیم به رحمت پروردگار عالم، در واقع باید به همه اینا توجه بکنیم. ماه مبارک رمضان رو سه وصف بزرگ براش ذکر میفرماین رسول خدا. ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، شهر خدا به سوی شما آمده. بالبرکت و رحمت و المغفره، سه وصف رو برای ماه رمضان بیان می‌فرمایند. حالا بعضی می‌فرمایند که این سه وصف هر کدوم مال یکی از دهه‌های ماه مبارک رمضان هست. حالا احتمال اینم هست. برکت مظهر مهربانی خداست. رحمت باز صریح‌تر مظهر مهربانی خداست. مغفرت باز یکی از مظاهر مهربانی خداست. شهر هو عند الله افضل الشهور، شهری که نزد خداوند متعال با فضیلت ترین ماه هاست. و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی، و شب و روزش با فضیلت ترینه. و ساعاته افضل الساعات، افضل بودن هم باز معناش همینه، یعنی برای شما برکت و مغفرت و رحمت و نور بیشتر داره، ثواب بیشتر داره. دعیتم فیه الى ضیافت الله، دعوت شدید به مهمانی خدا. باز میبینید جلوه ای از مهربانی خدا، جلوه ای از رحمتش. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، و شما قرار داده شدید در چنین ماهی اهل کرامت. خیلی خدا میخواد بهتون احترام بگذاره. حالا توضیحش رو باز خود حضرت میدن. انفاسکم فیه تسبیح، انقدر گرامی هستید نفس شما در این ماه تسبیحه. نفس بکشید همین تسبیح حساب میشه. بندم داره ذکر میگه، بابا ما ذکر نگفتیم که، همین داریم نفس میکشیم. اصلا ما داریم اجباری نفس میکشیم. تسبیح حساب میکنه. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، خوابیدن شما در این ماه عبادته. و عملکم فیه مقبول، کار شما در این ماه مقبوله. و دعاؤکم فیه مستجاب، دعای شما در این ماه مستجابه. همه وصف مهربانی خداست. اوصاف و اوصافی که برای ماه مبارک رمضان هست همه انواع جلواتی از مهربانی پروردگار عالمه. خب رو ما چه اثری داره؟ اگر در ما نشاط ایجاد نکنه ما مهربانی خدا رو فهم نکردیم. اگر بالاترین لذت رو در ما ایجاد نکنه، ایدمون نشه حقیقتاً. بعضی ها میگن ماه مبارک رمضان ماه عید مؤمنینه. خب بریم بشینیم چیکار کنیم الان عیده؟ خب میرن میشن لطیفه و گوش، مثلا گوش میدن، لطیفه میگن، جوک میگن، نه مثل اینکه یه آقا دامادی عروسیش باشه بگه عروسیه بچه ها، امشب عروسی خود منه، بچه ها باید شد بریم با هم پارتی. نه دیگه، امشب نباید بری پارتی، امشب شما باید برید هجله مثلا، یه وضع دیگه ایه. الان همه میان دور شما یه دوری میکنن و میرن. بچه ها امشب تخمه بیارید بخوریم عروسی من، یه فیلم سینمایی هم ببینیم. و آقا حالیته؟ امشب عروسی شماست. یه دقیقه مثل آدم داماد اونجا بنشین، بعدش هم بفرمایید سراغ خوشبختیتون. میگه ماه مبارک رمضان عید، بریم مثلا یه دست مسابقه فوتبال گل کوچیک بازی کنیم، یا مثلا بریم پای فیلم سریال بشینیم. یا خوبه ها، اونا هم بالاخره رسمی برای خودش دیگه، بعضی همین مقدار بهره دارن. از او لذت ببر، از مهربانی او لذت ببر. چیزی که خیلی میخواهیمش ولی نداریمش، لذت ازش نمیبریم، بهش توجه نکردیم. رسول خدا غضب عالم هستی رو نسبت به کسی که بهره از این ماه نبره، در واقع مهربانی خدا شامل حالش نشه، در جملات بعد اینجوری بیان می‌فرمایند: فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم. شقی کسیه که محروم بشه از مغفرت الهی. قبل از این جمله یک دستوری دارن رسول خدا، میفرمایند فاسألوا الله ربکم، برید از خدا بخواید، بنیات صادقه و قلوب طاهره، ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، برای اینکه شما رو خدا موفق بدارد بر روزه و بر تلاوت کتاب. تلاوت کتاب حالا انشالله شبهای بعد بهش برسیم، فقط الان من در حد یک دعا عرض کنم. خوش به حال کسانی که در متن قرآن کریم و آیات نورانی قرآن مهربانی خدا رو میچشن، میبینن خدا دارد به آنان مهربانی میکند. می‌فرماید کسی انس پیدا بکنه با قرآن، بهره ببره، لذت ببره از قرآن خوندن، دیگه هیچ لذتی نمیخواد، دیگه هیچ وقت تنها نمیشه، دیگه هیچ انیس و مونسی نمیخواد. به زبان خودمون صحبت کنیم، دیگه هیچ سرگرمی دیگه نمیخواد. رفقا یه کاری بکنیم، نمیدونم، دست ما رو هم بگیرید، یه اتفاقی بیفته، قرآن برامون سرگرم کننده بشه، جذاب بشه. چجوری اتفاق میفته؟ وقتی ببینیم قرآن چگونه مظهر لطف و رحمت پروردگاره، اصلا شروع میکنه به حرف زدن، حتی از جهنم حرف میزنه، شروع میکنه با آدم به حرف زدن به واسطه رسول الله الاعظم، به واسطه این سطور نورانی و این خطوط قشنگ و این کلمات با عظمت شروع میکنه به حرف زدن. لب باز کرد یعنی دوستت داره، و هیچ چیز قشنگتر از دوست داشتن او نیست. اینا اون چیزاییست که باید درک کرد. ما امسال نمیخوایم زمینی صحبت کنیم، ما امسال نمیخوایم بیدین ها رو متقاعد کنیم که آقا دینداری به نفعتونه، باور کنید به نفع همین دنیای شماست. بابا دین خیلی معقوله، حماقت بیدینی کردن. دین لازمه نشاط مادی آدمه. ابلیس میخواد دنیای ما رو خراب بکنه، لذت‌های مادی ما رو هم دوست داره خراب بکنه، نه اینکه ما رو به سمت لذت‌های مادی بکشونه و ما رو از لذت معنوی محروم بکنه. به خدا قسم ابلیس میخواد لذت دنیایی ما رو هم نابود کنه. این حرفا ما خیلی سالهای قبل زدیم، حرفای کاملا زمینی. میخواستیم در اون جور مباحث بگیم آقا همین دنیا با دین آباد میشه. این یک سبک صحبت کردنه. لازم هم داریم این سبکا، مؤمنین هم لازم دارن، اونایی که تو آسمونا پرواز میکنن، در معنویت غور میکنن، اونا هم لازم دارن، به اینکه دنیاشون هم داره خدا تعمیم میکنه. حواست باشه، تشکرشو بکن، منتش هم بکش. ولی امسال یه بحث دیگه ای میخواییم بکنیم. جای این بحث، بنده که خودم از نفهمی های خودم میخوام حرف بزنم و قصه بخورم. هر کی دائما میخواد زجر بکشه از اینکه چرا من بعضی چیزها رو به بلوغ لازم نرسیدم که درک بکنم، در این بحث با ما همراهی بکنه. تو این جلسه هم چیزی نمیدن ها، البته شاید به شماها بدن، من نمیدونم. اما گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تشنگی به دست بیاریم. آقا پس شما اینجا میخوای بشینی هی ما رو سرزنش بکنی؟ من که غلط میکنم شما رو سرزنش کنم، من دارم میگم که شما خودتون رو سرزنش کنید. من چی کارم شما رو سرزنش کنم؟ خب این مثلا چی میشه؟ ما میخواییم 30 شب خودمون رو سرزنش بکنیم؟ بله، دمکل نفسه که افضل من عبادت که 40 سنه. خودت رو مذمت میکنی، این از 40 سال عبادت بالاتره. همین مذمت کردن در رو باز میکنه به روی تو. خدا مهربانه، چند دقیقه نشستی گفتی خدای قصه میخورم، چرا من شیرینی مهربانی تو رو لمس نمیکنم؟ مانند کودکی که شیرینی مهربانی خدا مادر خود را لمس میکنه. خب شما که از مادر خیلی با عظمت تری و نعوذ بالله از این مقایسه، منم که از یک کودک بسیار محتاج ترم به این شیرینی محبت تو. کودک نمیداند به چی محتاج است، من میدانم. چرا این رابطه قطع؟ اصلا خبری نیست، اصلا رابطه قطع. میدونید رابطه کی با خدا قطعه؟ اون کسی که شیرینی مهربانی خدا عمیقا نمیچشه این شیرینی رو، عمیقا تمنا نمیکنه این شیرینی رو، عمیقا ازش لذت نمیبره، عمیقا از خلأش نابود نمیشه. اینا چیزایی نیست که ما در موردش حرف بزنیم، نشستیم همجوری تو سر و سینه بزنیم بگیم وای ببین اینا رو نمیفهمیم، ببین اینا رو نمیفهمیم، ببین چه وضعی داریم. نه، فان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. شقی کسیه که محروم بشه از غفران خدا در این شهر. اولا کاملا معلومه رسول خدا از این کلمات، حالا جدای از این که خارج از این کلمات هم میدونیم این حرف هست، ولی از این کلمات کاملا معلومه که رسول خدا مزه مهربانی خدا رو میچشند. با کلمات دارن برای ما توضیح میدن، توصیف میکنن. خب اگه قلب آدم باز نباشه نور این کلمات منتقل نمیشه. مثل کسی یه چلو کباب خورده میگه آقا ما رفتیم یه چلو کبابی خوردیم، فدات بشم شما هرچی توضیح بدی ما سیر نمیشیم که آخه بده ما هم چلو کباب بخوریم. خب بله، ایشون توضیح بدن برای ما چلو کباب نمیشه، چلو کباب خوردن توضیح بدن برای ما چلو کباب نمیشه. ولی شما گشنتون میشه که بگی بابا یه جوری توضیح دادی این چلو کبابو، ما هم دلمون خواست، اصلا گشنمون شد. حالا گشنمون هم نبوده، معدمون اصلا ترشح کرد. اون گشنت بشه دیگه لااقل. یه کسی چلو کباب خورده کاملا معلومه ها، حضرت چلو کباب خوردن، چلو کباب مهربانی خدا دارن برای ما توضیح میدن. خواه توضیح بدی که فدات بشم، اینا برای ما چلو کباب نمیشه، معده ما رو که پر نمی کنه. خب حداقل گشنت که می کنه، اصلا ایشون دارن می فرمن ما گشنه بشیم. بریم بگیم این چیه ما نمی فهمیم، این اون چیزی که ما نمی فهمیم، این چیه اون؟ اول بحث رو به این قسمت از بحث پیوند بزنم. چرا فرمودن دائما برای شروع هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم بگید؟ چرا به ما میگویند فرمودن که دائما یادآوری کنید خدا مهربان است؟ یکی از دلایلش این است که ما دائما تولید یأس از رحمت میکنیم، و ابلیس هم که میدونید بزرگترین خصیصش اینه که مأیوس از رحمت خداست و این صفت خبیث خودشو به دیگران منتقل میکنه. یکی از دلایلش اینه. دلایل دیگری هم داره، شبهای بعد کم کم بهش مراجعه خواهیم کرد. انسان نیازش به رحمت خدا خیلی بیشتر از این حرف هاست. ما ها الکی زنده ایم، الکی خوشیم، اصلا معلوم نیست زنده ایم یا نه. بنزین ماست، شارژ ماست، باتری ماست، حیات ماست، انرژی ماست، چی بگیم؟ نه همچین حاج آقا ما بدونه حالبته خدا که خوب خیلی خوب به مهربون باشم، ولی من میشه ماها به یاد این موضوع نمیفتم دارم زندگیمو میکنم. زندگی میکنی؟ این زندگی شما داریم؟ یعنی ما داریم؟ یعنی من دارم، شما شاید داشته باشید. این زندگی اون اعدامی حکم اعدامشو دادن، میگن فقط اونی که ولی دم میتونه تا پای چوبه دار بیاد بگه من گذشتم. این چجوری اون اعدامی به اون نگاه میکنه، تمنای عفو از دل اون داره که میشه بگذره. اون یه جلوه ایه از این تمنای رحمت خدا. ما اینو داریم؟ ما اینجوری هستیم در ارتباط با خدا؟ چیکار باید بکنیم اینو پیدا کنیم؟ چیکار باید بکنیم مثل اون زندانی چشممونو باز میکنیم از خواب، بگیم خبری نشد، میبخشه، خبری نشد، دنبال خبر میگرده. میرن ملاقاتش تو زندان، صحبت کردید؟ کی رفت پیشش؟ چی گفت؟ گفت نمیشه. حالا چه جوری گفت؟ گفت نمیشه دیگه. آخه باشه، حالا تو به توضیح بده، میخواد دنبال اون کلماتش یه جایی تو فلتات لسانش بگرده یه چیزی پیدا کنه. این گدای مهربانی، الان مهربانی اون کسی که میخواد اینو اعدام بکنه ولی یه دم قصاص بکنن اینا، اون الان میفهمه. ما اینجوری دنبال مهربانی خدا هستیم؟ بنده بعید میدونم اون اعدامی اونجوری دنبال مهربانی ولی یه دم هست که از اعدام نجات پیدا بکنه. به اندازه ای جستجوگر باشه برای اون مهربانی که ائمه هدا هنگام دعا پیش خدا اونجوری جستجوگر میشن. اصلا آدم گیج میشه به خدا. فرمودن که دعای جوشن کبیر بخونید شب اول ماه مبارک رمضان. ماه رمضانتون تضمینه. شب قدر رو درک میکنید. خود درک شب قدر خیلی عظمت داره. روایتی که برای دعای جوشن کبیر خوندنش شب اول ماه مبارک رمضان داریم، برای شبای قدر جوشن کبیر خوندن نداریم. این سفارش عجیبیه. شب اول ماه مبارک رمضان رو خیلی باید اهتمام کرد. بعد توی دعای جوشن کبیر یه زمانی من نوار جوشن کبیر میذاشتم تو ماشین گوش میکردم. خیلی خوب نوار، یعنی دعای خوبی هر کی بخونه. یه کودکی پرسید که این که فقط خدا رو صدا میزنه. گفتم آره، هزار، حالا هزار و یک اسم از اسماء پروردگار عالمه. اون بعد چی میخواد؟ من یادمه در حال رانندگی بودم، فکر کنم تکون خوردم از سوال اون کودک، چی میخواد این همه خود صدا میزنه. میگه خلصنا من النار یا رب، منو خلاص هم کن از نار، بگو دیگه منو نمیبری جهنم. یعنی حکم اعدامشو گرفته بوده، قطعی بوده ها. من فکر نمی کنم اعدامی هم اینجوری تقاضا کنه. اصرار داره، نه اینجوری. چجوری آدم گدایی کنه مهربانی خدا رو؟ بعد برای گدایی کردن مهربانی خدا لازمه خیلی معتقد باشی به مهربانی خدا. نه با سوء ظن بیا بگی یعنی میبخشه، حالا من بگم اصلا راه میده، راه نمیده، اصلا ما رو آدم حساب میکنه، میشنبه. اینجوری که اصلا تو تمنا نخواهی کرد. عرض خودم رو تمام بکنم. ما به مهربانی خدا محتاجیم، نمیفهمیم این رو. این یک مسئله معنوی است، این یک مرتبه عرفانی است. نمیخوام کلمات بزرگتر از وضعیت خودم که خیلی حقیره بگم، ولی این یک حقیقته. ما به مهربانی خدا محتاجیم. فکر نکنید هر کسی اینو میفهمه. احتیاج خودت رو به مهربانی خدا میفهمی؟ ما باید از مهربانی خدا لذت ببریم. میبریم؟ ما باید خیلی مهربانی خدا را بخواهیم، به کم آن قانع نباشیم. واقعا اینجوریه؟ ما باید مهربانی هایی که خدا به ما داشته است را ببینیم. واقعا میبینیم؟ ما آدم منفی نیستیم؟ ما باید در پاسخ به مهربانی های خدا دائما شاکر باشیم، به حدی که شکور بشویم. خود خدا فرمود کم کسی اینجوریه و قلیل من عبادی الشکور. باید خیلی تشکر کنیم. نمیتونیم خیلی تشکر کنیم چون نمیبینیم. مهربانی هم چیز نفهمیدنی نیست، کاملا میفهمیم. از خدا درک نمی کنیم و دریافت نمی کنیم. اگر مهربانی خدا را درک کنیم، دیگه چیز دیگه لازم نداریم تو این دنیا درک کنیم. اصلا بی خیال بقیه چیزایی که تو عالم هست. ولش کن، لذت تو ببر، لذت ببر ازش. ما بیشتر از کودکان که به محبت مادران نیازمندن، به محبت خدا نیازمندیم. ما تفاوت ما با کودکان این است که میفهمیم و باید علال قاعده بفهمیم چقدر به محبت خدا نیازمندیم. و خدا، این هم یه حرف خیلی درشتیه، و خدا کار دیگری در عالم خلقت جز لطف و مهربانی به بندش ندارد. و تا بی نهایت میتواند مهربانی کند. بعدی که شما در بهشت و رضوان الهی قرار بگیرید، هر بار بیش از قبل از او مهربانی دریافت میکنید، تکراری نمیشه و تا ابد ابد، کلمه ابد معلوم معناش دیگه، احتمالاً تا ابد ادامه داره. از اونجا به بعد تازه خدایی خدا معلوم میشه و دیده میشه. خدا اینه ها، تموم نمیشه. تمنای اولیاء خدا رو برای مهربانی ببینید، ببینید حالا ما کجای کاریم. بکنیم بریم این ماه رمضان. چگونه مهربانی خدا را باور کنیم؟ بخواهیم، بچشیم، کجاها ببینیم، در چه اموری مهربانی خدا را ببینیم، رابطه با خدا آغاز بشه. مسئله خیلی بزرگیه. شما هم در موردش فکر کنید، ببینید آیا همینقدر مهم هست که بنده تلقی میکنم؟ احتمالاً با فکر نورانی شما به سرعت به این نتیجه خواهد رسید که خیلی بیشتر از اونیه که بنده میگم و خیلی بیشتر از اونی درک میکنید ضرورت موضوع رو که من میفهمم. اساسا یه مدتی مسئله خودتون این رو این قرار بدید. بهترین وقتش هم ماه مبارک رمضانه. من آیا میفهمم خدا مهربان است؟ چقدر به این مهربانی نیاز دارم؟ پس موضوع بحث تقریبا این شد. یکی از دلایلی که به این موضوع میپردازیم این بود که حالا شرحش رو انشالله شبهای بعد میدم. یکی از دلایلی که ما خیلی باید به این موضوع بپردازیم چی شد؟ این شد که ما تولید کنندگان دائمی یأسیم. و اگر یه مقدار شوق در دلمون ایجاد بشه، امید، یه مقدار یک ارتباطی برقرار کنیم با رحمت خدا، خیلی فرق میکنه عبادتمون. در مورد خوف و دیگر امور هم باید صحبت کرد. خوف هم ناشی از چشیدن مزه رحمت خداست. چشیدن مزه رحمت خدا و مهربانی خدا ما رو به طمع میندازه، بعد میگیم نکنه اینو بهش نرسیم، میشه خوف. خوف هم ناشی از اینه، نکنه اینو از دست بدیم. خوف یعنی این، نه اینکه نکنه خدا نامهربون باشه، فلان فلان شده، تو چرا این حرفو زدی، این چه حرف زشتی بود زدی، خدا نامهربون باشه یعنی چی؟ مثلا احتمالش هم نده تو ذهنت. خدا مهربونه، بگو نکنه من به این عظمت از محبت و مهربانی خدا نرسم. بعد این رو به خاطر چی بگو؟ به خاطر چشیدن مزه مهربانی خدا، حتی نه به خاطر چشیدن درد عذاب در ذهن خودت. خب حرف زدیم، حرف دیگه اسمش روشه دیگه، خیلی زیاد به درد نخوریه. اون عالم عارف میگفت من در عالم مکاشفه، مکاشفه یعنی چی؟ آدم ها شهود میکنن به قلبشون، من نمیفهمم البته، ولی اینجوری میگن مکاشفه رو، قلبش احساس میکنه. چی رو احساس میکنه؟ امام صادق علیه السلام فرمود همه دوتا چشم دارن، مؤمن چهار تا، دوتاش تو قلبشه، با قلبش میبینه. مرحوم قاضی طباطبایی اون عارف بزرگوار برگشت گفت من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است. حسین یا الله، ما رو من نمیفهمم. این که دوست داری امام حسینو، دوست داری به این رحمت متصل میشی، این یه نشعه ای از مزه اون رحمت خداست. دوست داری بری کربلا، انگار دوست داری بری تو اون فضا، این مزه اون عطره. رحمت الله الواسعه حسین است. خب ادامه میدن ایشون، میفرماید که بابی هم داره این رحمت الله الواسعه. در عالم مکاشفه دیدم باب رحمت الله الواسعه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم سقای دشت کربلاست علمدار حسین. دیدید چجوری راحت دل شما رو میبره؟ خدا اجازه داده به واسطه حسین و به واسطه ابوالفضل این رحمت بخوره به قلب شما، بعد میگی جانم فدات حسین، بال میزنی براش. اون وقت چون خدا اجازه داده رحمتش به واسطه حسین ارزان بشه، بخوره به قلب شما، بخوره به قلب من بیچاره حتی، درسته؟ چون دوستش داریم، وقت تا میان روزش رو بخونن بگن پیشانی ابا عبدالله حسین رو سنگ زدن، طاقت نمیاری. ببینید، و الا سنگ به پیشانی خوردن چیزی نیست که آدم 1400 سال براش گریه کنه. بالاخره جنگ دیگه، تیر میزنن، نیزه میزنن، سنگم میزنن. نه، به حسین نزنن. به حسین نزنن، به هر که میزنن نباید بزنن، ولی به حسین نزنن. نمیتونی قبول کنی. دیدید افراد داغدار رو در موردشون این صحبت رو میکنن، میگن پذیرفته، تونسته بپذیره. خدای ما هنوز نتونستیم بپذیریم حسین رو سنگ زدن. الهی هیچ وقت نپذیریم. پذیرفته ما نپذیرفتیم. ما که اصلا نه سر پیازیم نه ته پیاز، ما چی کاره هستیم اصلا تو عالم؟ ما نپذیرفتیم. وقت زینب بپذیره بعد از یک عمر زندگی با امام زمانش حسین. او بپذیره. چجوری بپذیره؟ ما نپذیرفتیم، ما هیچ کاری یا عالمیم، آخه ما چه ربطی داریم آخه با ابا عبدالله الحسین؟ ما نپذیرفتیم. رباب مادر علی اصغر بپذیره، من بپذیرم. میگن ام البنین تا آخر عمرش نپذیرفته بود، شبه قبری برای عباسش درست کرده بود. اونایی که دارن لذت میبرن از ذکر روزه، این لذت، لذت همون رحمت خداست دا. ببین این همونه ها، طعمش اینه. منتها این قسمتش رو به خاطر این همه زجری که حسین کشید برای ما ارزان کردن که بچشیم. چقدر باید بچه های حسین رو تازیانه بزنن تا سهل بشه برای ما این راه؟ ام البنین تنها کسی بود که راحت حرف میزد از اینکه نمیتونم بپذیرم. دائما سر شبه قبرایی که درست کرده بود برای بچه هاش میگفت عباسم به من میگن دستاتو قطع کردن، نمیتونم بپذیرم. رمضانی که با ابوالفضل عباس آغاز بشه، ابواب رحمت خدا احتمالاً در این ماه بهتر باز میشه بروم. عباس من، به من میگن عمود آهن به فرقت زدن، من نمیتونم بپذیرم. چجور قبول کنم؟ نمیتونم بپذیرم. شما هم نمیتونید بپذیرید. به همین دلیل تاسوعا، عاشورا، یه جوری دیدید چجوری عزاداری میکنی؟ انگار تا همین الان امام حسین رو به شهادت نرسوندن، الان داره خبرش میاد که محاصره کردن حضرت رو، نگران، میره تو دسته عزاداری. بعد ظهر عاشورا میگن حسین رو کشتن، میشینه به سرش میزنه. بابا مگه این که اتفاق الان نیفتاده که؟ نمیتونه. میگه من نپذیرفته بودم که پارسال نپذیرفتم. حالا حضرت ام البنین، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت رباب، این مخدرات، این بانوان بزرگوار، اینها، حالا اینا هم که نمیتونن بپذیرن. شما وقتی نپذیرفتید، اونها قطعا نمیتونن بپذیرن. هر جوری بتونیم ما توجیه کنیم، 3 ساله ابا عبدالله الحسین چجوری باید بپذیره؟ الان بابا رو خواب دیده، یه جوری زنده. بابا اومده، چجوری بهش بگن که بابا دیگه بر نمیگرده، اون چیزی که تو دیدی رؤیا بود؟ او قطعا نمیتونه بپذیره. الا لعنت الله علی القوم الضالین.
بیان معنوی نقطه آی آر.